سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای روی با هوشیاری 46 سال از کشور آمریکا می باشند. آقای بیژن
تصویر صدا هست خانم مندی؟
بله، هم تصویر هم صدا و آقای روی هست.
متشکرم. Hello Roy, good morning to you. I am Bijan, alcoholic in Los Angeles. Welcome.
Hi.
So, well, I understand that you're going to participate step 4 today, and the podium is yours.
Okay.
Please introduce yourself and let's get going.
Okay. Well, I'm an alcoholic and a miracle of mental health. My name is Roy, and I am sober today by the grace of God. And any success I have in my life is more his than mine. I've been saying that quite a bit lately just to... well, we're going to talk about... I was told by Ali M. to speak about steps 3 and 4.
That's correct.
Yeah, okay.
Okay. Roy, do me a favor. Keep your sentences short and let me... introduce you as what you just said, and then we'll get it going from the beginning.
Okay.
دوستان عزیز، من خیلی مفتخر هستم که یک فرد الکلی هستم. اسم من روی هست. 46 سالی که من هوشیار و پاک هستم و زندگی من به طور کل روی یک چرخه دیگری بنا شد و از علی عزیز هم تشکر دارم از اینکه این موقعیت رو بر من فراهم کرد که با شما امشب مشارکتی داشته باشم. روی، پلیز.
Okay, thank you. Yeah, I've been introducing myself that way lately. First of all, the statement I'm a miracle of mental health is from page 133 of the big book. If you're a real alcoholic of our type, as the book talks about, then truly for me to be here sober today is a miracle. And since
میگوید که من طبق تعریفی که در صفحه 133 کتاب بزرگ الکلی گمنام آمده است، من مدتی است که اکنون خودم رو به عنوان یک معجزه، نه تنها یک فرد الکلی بلکه یک معجزه معرفی میکنم و این از موهبت‌هایی است که نصیب من شده. حالا ما زندگی ایشون رو از تاریخچه زندگیشون مطلع میشیم و با ما مشارکت خواهند کرد. Go ahead.
Okay. And I've been saying I'm sober today by the grace of God, and any success I have in my life is more his than mine, because I have to keep reminding myself, unfortunately, that I am not the power that's keeping me sober, because my ego grows back. I'm sober over 43 years, so the ego grows back, and I start convincing myself, well, I'm doing this, and the truth of the matter is I'm not doing this. Go ahead, Bijan.
Okay. ایشون میگویند که من فکر میکردم ایشون 46 سال سوبرای هوشیاری دارن، ولی ایشون الان ذکر کردن که 43 ساله که من هوشیار هستم و اینو باید بهتون اذعان بکنم، اعتراف داشته باشم که من هر از گاهی غرور من باعث میشه که هی من فکر کنم آقا من به خاطر اینکه خودم خواستم و خودم میخوام اینطوری هوشیار موندم و اینو باید من به شما اعتراف کنم که این به خاطر مشیت الهی خاص پروردگاره که من امروز هوشیار و تمیز هستم. Yes, Roy.
Thanks. The truth of the matter is that I've been an alcoholic since I was 16 years old, and I could not, people would tell me I had a drinking problem, And that started with my immediate family and everybody who knew me, you know, my and if you, when you told me I had a drinking problem, I'd always say the same thing. My drinking seems to be your problem. Okay.
میگویند که من از سن 16 سالگی پی بردم که به بیماری الکلیسم دچار شدم و اینو خانواده من میدونستن. اطرافیان من به من میگفتن که من اشکال دارم با این داستان، یک گرفتاری هست. من جواب من این بود که شما این ناراحتی رو دارید، من که ناراحتی درباره الکلی بودن ندارم، این شما هست که این تصور براتون هست، بدن که من هیچ اشکال و گرفتاری ندارم. گوی
اوکی. I'm going to try and give you a brief drunk log because I do want to talk about steps 3 and 4. Go ahead.
Yes. میخواید ایشون میخواهند که تمرکزشون رو بذارن روی قدم 3 و 4 و بعد در نتیجه اون قسمت راجع به دوره مشروع‌کاریشون رو کوتاه‌تر خواهند کرد. Yes, sir.
Okay, here comes the 1 minute drunk log. I was thrown out of a expensive private school by the time I was 16 for drinking, flunked out of my first college, you know, because of the local bars. I never went to class or study. I was in a cult for 4 years. The cult leader was eventually locked up into a nut house. I drank myself out of a PhD program in graduate school, and I wound up in a head-on collision in a blackout and almost killed 4 innocent people. And they suspended my driver's license, of course, you know. And 7 or 8 years before I called AA, 3 guys in AA told me I had a drinking problem. And I was arguing with them, you know, drinking scotch in front of them, arguing with them, saying, my drinking seems to be your problem. You're just jealous because I can drink and you can't. I don't know if you remember that, Bijan, but go ahead.
I'll give you a shot at it. Okay.
Yeah.
ایشون میگویند که من به طور کلی دوره دبیرستانی رو که من انداختن بیرون، دوره رفتن به کالج و دانشگاه و این حرفامون هم با بدبختی و بسیار ناملایمات و شکست روبرو شد. در دوره پی اچ دی که خواستم برم، اون که اصلا بیخیال، اون که اصلا گند زدم و به خاطر مشروب خوری من تصادف هایی داشتم که به حساب بهش میگن هدان کالیژن، یعنی شما با سر میره توی داستان و تصادف که اونطوری اتفاق میده خیلی، البته این بسیار وحشتناکه. به خاطر این داستان ها مشروب خوری ممتد من گواهینامم رو لغو کردن. من بعدن وارد یک داستان‌های ماجراهای دیگری شدم. ماجراجوی من رسوند منو به یک فرقه ای که تو این فرقه گرایی کردم و رفتم تو اون داستان. تمام رفقای من مرتب دوربریان به من میگفتن بابا تو خیلی گیر گرفتاری داری، اشکال زندگیت خیلی سنگینه. باز همین جواب میده که من در 16 سالگی به اونو میدادم، میگفتم که شما هستید که ناراحتی دو زندگیتون هست. شما از این که میبینید من مشروب و خیلی به راحتی میندازم بالا و حال میکنم و اینا، شما احساس حسودی میکنید و برای اینه که همش به من گیر میدید. روی
اوکی. So after they threw me in the drunk tank, I'm not a big criminal. I spent like one night in jail for the DUI. They took my license. But after that, I decided, well, maybe those people were right. I have a drinking problem, because by this time my family had cut off all support, and I knew I was heading for the streets. And go ahead.
میگویم که من به دنبال ماجرای مشروب‌خوریم، بالاخره یه شب منو دستگیر کردن، انداختن تو اون محل موقتی که همه آدمای مثل عقل رو میندازن برای صبح، چند ساعت نگرشون میدارن که با زبر هوشیاری به دست بیاد از نظر فیزیکی. و من اون شب رو سفری کردم، کم یه چیزایی به من جا افتاد که دوزاریم جا افتاد که بابا نکنه من واقعا گیر گرفتاری دارم. و سعی کردم که یک راهی پیدا بکنم که بتونم جوابگو باشه برای این موزلی که برام وجود اومده. و البته خانواده من که کاملا در جریان بودن و من اونجا بود که یه جرقه زد و خلاصه مثل این که قرار شد که به خودم بیام و یه کاری در رابطه با این بیماری انجام بدم. روی؟
Okay, so the last year of my drinking, I woke up every day with the shakes, which is a form of withdrawal. I didn't know it was withdrawal. I was just waking, and I would say to myself, okay, today I'm not going to drink. I'm going to go down to this language school in Mexico and come back bilingual Spanish. This is in Miami, Florida, back in 1978. And I'll come back and I'll be employable because all the newspaper ads said, bilingual, please apply. So I had a plan to quit drinking and go to this language school and come back and be employable. And go ahead. And this went on for a year.
Okay. میگوید که من بالاخره شروع شد یک سالی صبح که از خواب بیدار میشدم با لرز از توهم بود و نظر فیزیکی همش دستام میلرزید و اینها. این زمانی بود که در 1978 من در ایالت فلوریدا بودم، در اونجا مدرسه زبان یا کلاس های زبانی بود که اونجا کسایی که وارد بودن به زبان اسپانیش یا به هر حال این لاتین تبار احتیاج داشتن که یه نفر اونجا مثلا درس انگلیسی بده، دو زبانه باشه، و ایشون یه مدتی اونجا مشغولیت پیدا کردن. و در حال این دوره هم در ایالت فلوریدا رو در این سبک و سیاه پشت سر گذاشت. یس باشه.
Okay, so I'd wake up with a shake saying, today I'm not going to drink. And I had this plan to go on a geographic down to Mexico. You know, and I said, I'm not going to drink today. And I was drunk before the end of the day. This went on for a year. I'd wake up with a shake saying, I'm not drinking today. I got to get my you-know-what together and go down this. And if you want to see something that somebody that's pitifully and incomprehensibly demoralized, try an alcoholic who, like myself, who wants to do a geographic. We call this a geographic. And I couldn't do the geographic. I couldn't. Okay. Go ahead.
Okay. میگوید که وضعیت من بسیار نابسامان و بسیار تأسف‌بار شد. من یک اون اصطلاح یک دوست اصطلاح به کار بردن در دوره مشروب‌خواری که دیگه من به واقعا به آخرین به حساب قدم‌ها یا آخرین روزهای زندگی مشروب‌خواری رسیده بودم. حتی قدرت این نداشتم که از یک محلی به یک محل دیگه برم، چون این داستان یک داستان سایکولوژی ما کشیهایی که مشروب‌خوارن اعتیاد دارن فکر میکنن از این شهر به اون شهر برن شاید براشون یک افاقهی حاصل بشه، شاید بتونن یک ترمینی بکنن در واره زندگیشون، که این اتفاق نمیفته البته. و ایشون رسیده بودن به جایی که اصلا هیچ گونه تعریفی از نظر روانی، از نظر این که این وضعیت فکری، روحی، جسمی، تمام اینا دست به دست هم تو آمن داده بود و ایشون رو کاملا کوبونده بود به جایی که کاملا تای خطی بشه و به دیوارش بخوره و دیگه راه پس و پیش براش نمونده باشه. روی؟
Okay, so after waking up every day with the shakes for a year, saying I'm going to quit and not being able to quit, you know, drunk before the end of the day, I remembered though what those three guys from AA had told me like 7 years before. What I knew about AA from 7 years earlier is AA is where you go where you can't control it, you're drinking anymore, and you're talking about God. And believe me, as long as I thought I might control it, and I've been in a cult before, and I didn't want to hear anything about God, so I stayed away from AA as long as I could. It took that last year to convince me to make the call.
Okay. میگوید که من در اون وضعیتی که داشتم، در اون حالت بسیار بحرانی که خرابی داشتم، 7 سال جلوتر دوستان من و من گفته بودن که بابا تو وضع خیلی خرابه و ما به من پیشنهاد کرده بودن که به جلسات ای برم، به من همچیزایی ارائه داده بودن. من این که در اون جلسات در رابطه با خدا و این حرفا صحبت می شد، اصلا من تو این حال هوایی هم چیزی نبودم. من همون چیزی گفتم در یک فرقه ای بودم که اصلا داستان خدا و این حرفا اصلا بیخیال، اونجا همچی چیزی ما اصلا نمی خواستیم راجبش صحبت بکنیم. و بنابراین این وضعیت کلی من و همینطور من بدنم از نظر فیزیکی اون لرزهایی رو که بر اثر مشروب‌خوری ایجاد میشه، اینو من همینطور با خودم هموار داشتم. Yes, sir. All
right, so that's why I say, and the book talks about this. The book says the age of miracles is still with us. And it says we who recovered from serious drinking are miracles of mental health. That's on page 133. So after waking up every day with the shakes for a year saying, today I'm not drinking and being drunk before the end of the day, I walk into my first AA meeting, have a spiritual experience, see my whole life flash before my eyes. I hear voices saying, Roy, you're an alcoholic. This is why you're in a cult. This is why you got 15 guns in your apartment and you're a paranoid nut. This is why you flunked out of graduate school. This is why you can't get a job. And I have not had a drink since, and that's over 43 years. And this is after waking up every day saying, I'm not drinking today for a year, and being drunk. So I walked into my first day meeting, I haven't had a drink since, and it's 43 years ago.
Okay. ایشون میگوید که همونطوری که قبلا هم بهتون گفتم در صفحه 133 کتاب بزرگ میگوید که ما هنوز معجزات در زندگیمون میتونه تأثیرگذار باشه و وجود داشته باشه و اینو این دوره ایست که ما در اون دوره رو داریم خودمون سپری میکنیم که همون معجزه است و میتونیم برخوردار بشیم از این معجزات. من از جلسه اولی که وارد جلسات الکلی‌های گمنام شدم، یک همچین واقعه شگرفی برای من پیش اومد. من احساس کردم منی که در اون برهه از زندگیم، در اون سالهای زندگیم عرض شد که اسلحه و 15 تا نوع اسلحه مختلف تو منزلم داشتم، منی که واقعا فقط فکر میکردم که زندگی بر اساس متعلق بودن به جلسات اون فرقه ایست که من حالا نمیدونم چه فرقه ای هم بوده ازش میپرسم، این فرقه ای که فقط متعلق به فکر من مثلا همچی اتفاقش غیر ممکنه. اما وقتی که رفتم و وارد اون جلسه شدم، اون اتفاقاتی که باید بیفته برای من افتاد، اون معجزه ای که باید اتفاق بیفته برای من افتاد. یعنی بنده یک هوشیاری روحانی همون جلسه اول برام پیش اومد. من تمام تصاویر زندگیم مثل فیلم از جلوی چشمم رژه می رفتن و تمام این وقایع به نظر من می اومد و به خودم می گفتم که خب پس من کجا بودم تمام این سالها؟ پس بنابراین من الان به جای رسیدم که یک تغییر کلی و فاحشی در زندگی من از امروز ایجاد میشه. Roy, I have to ask you one question. The cult that you keep repeating, what cult was that? I have to tell
you. It was called the Black Druids. It's just one of these, you know, there's a lot of these wacko cults all over the world, that, you know, really. And we were getting thrown out of Los Angeles when the Manson family was getting arrested. I remember that. But I mean, it was just another wacko cult from the 60s and 70s, you know.
Okay. Yeah, all right. It reminds me of Black Panthers.
Yeah, well, they were around too, you know.
Okay. Let me convey that. این فرقه ای که ایشون من گفتم ازشون میپرسم، فرقه ای بود که بهش میگفتن یک فرقه سیاه. اینا این یه انشعاب غیرقانونی بودن که اون موقع هم یک فرقه دیگری بود که به اسم شلوار سیاه ها معروف بودن، الان من بلک پنتر به هر حال چیز فارسیش اینه و اینا هم غیرقانونی بودن، اینا مهمات و اسلحه و غیر ظالب داشتن، اینا کارهای غیرقانونی و خلاف انجام میدادن و این آقا هم جز اون دسته بود و به خاطر این گروه، این دسته، اینا غیرقانونی و خلافکار شدن و اینا رو از لس آنجلس انداختنشون بیرون و غیر نمیذاشتن که فعالیت ادامه بدن. روی یو
alright so I go to my first AA meeting and I see my life flash before my eyes and I know I'm an alcoholic. It was a first step experience. I knew these people were talking about, I identified. It was go ahead, it's an identification experience.
میگویند که من همون جلسه اولی که رفتم تمام بقایع این سناریو جلوی چشم من رژه رفتم مثل یک فیلم از ابتدا تا انتها و من متوجه شدم که آقا من اصلا به اینجا تعلق دارم، من اصلا کجا بودم تا به حال، چرا اینجا من نبودم و تمام صحبتهایی که اونجا میکردن گویی دارن از تاریخچه زندگی بنده اینا صحبت میکنن و این هویت شناسی که منجر میشه به احساس تعلق کردن در اونجا بلافاصله در من شکل گرفت و این پدیده‌ای بود که من از ابتدا احساس کردم و این با من این شاید از بهترین چیز معجزاتی بود که بر من اتفاق افتاد.
Well, I was ultimately hospitalized by AA people because they thought I was going to have a convulsion in an AA clubhouse. You know, I think the third day I was coming back to these meetings. You know, you only go into withdrawal when you try and quit, and I had not been able to ever quit since I was 16. So they hospitalized me, and I like to say I'm a first edition level alcoholic. I was hospitalized, I had a spiritual experience, and there's a line in the big book, few to whom this volume will appeal can stay sober for any considerable period of time, nothing like a year, most will be drunk within a few weeks. I couldn't stay sober more than a few hours the last year of my drinking. So I consider myself a first edition level alcoholic. Go ahead.
Okay.
I'll turn the video off when I leave the seat. Don't worry, I'll bring it back on.
Okay. میگویند که من بچه‌ها دوروریای من به خاطر این بیماری حملات ترک الکلی که به من دست میداد، من میرفتم توی حالت حمله یا حالتی که این به وجود میاد به خاطر نداشتن الکل در بدن و بدن شروع میکنه به واکنش نشون دادن و اگر تحت درمان و بیمارستان جایی تحت نظر پزشک نباشه این میتونه منجر بشه به مرگ. خیلی چیز داستان جدیه. بنابراین ایشون رو بردن در بیمارستان بستری کردن و ایشون میگوید که من اینجا در این همین برهه از زمانی بود که من احساس کردم که اون چیزهای هوشیاری روحانی که درش ما صحبت میکنیم برای من داره اتفاق میفتد، اتفاق افتاد و این چیزهایی بود که منی که نمیتونستم حتی یک چند ساعت به حساب بدون هیچ دردسری بتونم هوشیار باشم و الکل در وجودم نباشه بتونم به زندگی ادامه بدم، این وقایع بر من مستولی میشد و این همون داستانایی است که در مجلد اول الکلی‌های گمنام که خیلی تعداد معدودی از ما تونستیم که ما هوشیار بمونیم و این داستان اصلا من کاملا با این داستان هویت شناسی میکنم و خودم رو متعلق میدونم به این صحبتی که در کتاب شده و کاملا میتونم لمسش کنم. روی
Okay, so the first step was a gift to me with a spiritual experience. The second step just occurred to me as, you know, at first I was very resistant to AA because I'd been in a cult before, so the God stuff kind of scared me and spooked me, and I thought it was they're trying to convert me to another cult, you know. But gradually I realized, and I want to talk about this second step, prefatory to 3 and 4. Gradually I realized I just felt better and less likely to drink after a meeting than before a meeting. So my second step, I came to believe, just by going to meetings.
اوکی. میگوید که خب ما با این وضعیتی که داشتم جایگزین نهادینه شدن قدم اول که اصلا برای من هیچ شک و شبهه‌ای توش نبود. من در قدم اول بلافاصله فهمیدم که داستان از چه قراره، کجا قرار گرفتم از نظر بیماری الکلی. وقتی که آمدم برای قدم دوم احساس میکردم که این دوستان من میخواهند که بنده بیام و به حساب ایمان بیارم به همون قسمت قدم دوم که آمدیم به تدریج به نیروی برتر. اینا دارن همچکاری میکنن که من اعتقاد پیدا کنم به نیروی برتر. و خب در اون وضعیت که من از یک فرقه اومده بودم، خب این با هم دیگه خیلی تجانس نداشت و خیلی در مغایرت بود با هم دیگه.
So in the book it says that we have to look for this God deep down within us, and ultimately it's like the feeling we have for a friend. So the reason I'm talking about it is if you guys come to these AA meetings and realize, yeah, okay, I'm like these people, these are my people, they had the same problem, and I think there may be a solution here, that's enough of a second step to come to believe that there's power here that could help you.
میگویند که در رابطه با قدم دوم من تفهیمی که برای من پیش آمد و تونستم اینو جذب بکنم و درک کنم این بود که این داستان قدرت برتر و خداوند و این حرفا رو من به طور تعریفیش برای من اینطوری بود که من بدونم که این یک دوستی است برای من. من از دریچه دوستی با این قدم وارد شدم و اینطوری به من تفهیم شد که بابا یه رفیقی هست که میتونه به تو کمک کنه و این برای تو هیچ چیزی نداره که دست کمک دراز کنی و وارد این قدم بشی. و این هیچ گیر و گرفتاری برای من پیش نیومد، برای اینکه من خب به هر حال وضعیتم عجز و ناتوانی و از بیچارگی می اومد و برام این هم بسیار ساده جا افتاد. روی
So if you've come to believe that there's a power here that could help you with your alcoholism, you're ready for steps three, and I want to talk about three and four. You, first of all, I'll keep it on me rather than preach to you. I had to be convinced I couldn't control my alcoholism, and it took that last year waking up with a shake saying I'm not going to drink today and being drunk. I was convinced I couldn't control it. I was convinced I couldn't stop. Meetings convinced me there's a power here that seems to be helping these alcoholics. Go ahead.
Okay. میگوید که اگر شما هم مثل من با قدم یک و دو هیچ گیری گرفتاری نداشته باشید، وقتی که به قدم سه میرسید در نهایت بیچارگی و نمیدونم عجز متوجه میشید که بابا در اینجا یک داستانی هست که میتونه شما از این برکه بدبختی فلاکت و ناتوانی بکشه بالا و بیاره شما رو در یک روند دیگری برای زندگی که اون در قدم سه خودش رو مطرح میکنه. و اینجاست که سر آغاز بیانات من و توضیحات من برای قدم سه و چهار شروع خواهد شد. گوی
So I had to make a decision, and that's what the third step asked me to do, is make a decision. Do I need this power or not? And as the book says, if I am convinced in the hopelessness and futility of life as I've been living it, I obviously need some power, because I didn't have it in me. That's my third step decision.
میگوید که به من این ثابت شد که آیا من کاملا عجز کامل دارم، آیا من اعتقاد دارم میتونم اینو به باور خودم، این باور به خودم قبول داشته باشم که یک نیروی برتر قرار است و آماده است که من رو کمک بکنه و در اینجا من هر نوع شک و شبهه‌ای رو بذارم کنار، بدونم که همچی چیزی امکان پذیر هست و خودم رو ببرم توی قدم سوم و اون چیزی که قراره به من تقدیم بشه که من ازش استفاده بکنم، آیا من این آمادگی رو دارم که این کارو بکنم؟ آیا تمامش این شک ها و سوال ها و این چیزها رو گذاشتم کنار که ارادم رو به دستش بدم و بتونه به من کمکی برسونه؟ روی
Okay. So if I'm convinced I don't have the power to fix my alcoholism, maybe I don't have a clear concept of what God is. And I didn't at the time. I didn't. And to this day, I still call my higher power God as I don't understand him. But I've never had to understand him. The book says in chapter 4, which is where step 2 is, as I draw near to him, he reveals himself to me. It says God won't make a hard term for those who seek him. All I have to do is make a decision to seek the power that I saw in AA, and I don't have to figure it all out, which is good news. You don't have to figure out who God is or what.
Okay. ایشون میگن یکی از موهبت‌هایی که برای من به وجود آمد و برای من راحت‌تر کرد این بود که تو قدم 3 و بعد رقم 4 اینها تمام یکی یکی به من خیلی مسجل شد که من اولا که قرار نیست که این داستان قدرت برتر رو بشینم تحلیل کنم، ثابت کنم، تعریف کنم، ببینم چی به چیه، از کجا اومده و اصلا همچی چیزی ریشگیش چیه. نه، من الان به جای رسیدم که در اون قسمت، در این وقت از هوشیاریم، در این زمان از هوشیاریم، به جای رسیدم که میگم آقا من خداوندی رو که نمیتونم بفهمم، یک خدایی هست که من نمیتونم اینو درکش کنم، نمیتونم بفهممش، و این برای من خیلی داستان راحت تر و ساده تر جا انداخت تا این که برم دنبالش و شروع کنم به تعریف کردن و تعیین کردن چی به چیه، و چون که خب اون که اصلا امکانش وجود نداره. برابر این راه بسیار ساده من این بود که اینو قبول کردم و تعریف خداوند و قدرت برتر اینیست که خداوندی که من نمیشناسم برای من، این برای من جا افتاد و خیلی راحت تر و هضمش کردم. روی
اوکی. So I don't have to have God all figured out. All I have to do is be willing to seek the power. And then the book says, well, that's a great decision, but it's going to have little effect unless I follow it up with action. Mm-hmm. And it gives me some statements as to what my attitude should be. It says, number one, and this is people say, oh, I don't know how AA works. It's so magical. The book tells you this mm-hmm. is the how and the why of it. We had to quit playing God. So I have to first decide I can't play God in my life anymore. I can't. Okay, go ahead.
All right. As بردارهای بسیار مهم یا ساختارهای بسیار مهم این داستان، ایشون اشاره میکنن به این که ما این آمادگی رو داشته باشیم، تمایل رو داشته باشیم. این تمایل که کلید راه من در رابطه با هوشیار ماندن اتفاق افتاد، به من بعدن نشون داد که خب درسته که من تمایل پیدا کردم، ولی تمایل خالی که کار من را نمیدازه. من باید برم در سلسله اقدامات فعالیت های انجام بدم. یکی از این فعالیت های اینه که من این عقیده و طرز تفکری که هنوز در من جاری بود که این وضع فکری من باید این عوض بشه که من خدا نیستم و باید متوقف بکنم که آره من میتونم و دارم و قدرت دارم و قدرت مندم و تمام اینا رو من باید بذارم کنار، شسته رفته بشم و آماده بشم که بتونم برم در قدم بعدی و بتونم وارد مرحله عملیاتش بشم. روی
Okay, so if I made a decision I need this power, it says, well, just how do we get this power? And the answer is 4-9, steps 4-9. Go ahead.
Okay. میگویند که در نتیجه خب ما حالا این راجب قدرت صحبت کردیم، حالا من این قدرت فریختیم میتونم ازش بهره‌مند بشم. و این بهره‌مند شدن من و دست یافتن به این قدرت، این داستانی است که الان مطرح است و باید روش من صحبت بکنم. صحبت من هم هستش در رابطه با قدم‌های 4 تا 9 که ما در این باره بحث می‌کنیم و این به این ترتیب است که این قدرت جابجا میشه و این قدرت به من تعلق پیدا می‌کنه که در خودم میتونم اینو بپرورانم. روی
اوکی سو It says that this decision in my third step will have little lasting effect unless I immediately follow it up with an inventory. And what step 4 is about is seeing what blocks me from the power. Okay? Go ahead, Bijan.
میگوید که خب آمده است که ما بلافاصله بعد از این قدم برداشت قدم 3 باید بریم تو مرحله تراز. و این اگر این کار انجام نشه، اون اثری که باید به دست بیاد، خب این اثر میره زیر سوال و احتمالاً به اونجای که باید برسیم نخواهیم رسید. و بنابراین در رزوم مهم بودن و تأکید در این دارند که این تراز قدم 4 بسیار اساسی و کلیدیه. روی
alright so when I do this inventory, it shows me that what blocks me from the power is manifestations of self. When Roy is running on Roy power, here's what I create. Number 1, drunkenness. Number 2, resentments. Number 3, guilt. People I can't look in the eye because I know I've wronged them. Number 4, financial wreckage. You know? Number 5, secrets. No, resentments. These are all manifestations of Roy running on Roy power. And in order to get to a God power to run my life, I have to clean up that mess. Okay.
عرض شود حضورتون که ایشون در رابطه با چند قلم 5-6 قلم را ذهنیت گرفتن تراز خودش از الفبای گرفتن تراز هست. حالا من نمیدونم هر چقدر که یادم باشه اینو بگم. و ایشون میگویند که خب من چطوری میتونم این قدرت رو نهادینه بکنم، چطوری میتونم بیام و از تمام این رنجش و ناراحتی هایی که در من هموار شده و سالهای سال با من زندگی کرده، اینا رو چطوری میتونم از خودم جدا کنم؟ منی که آدم بی قدرتی بودم در برابر الکل، الان که دارم وارد یک مرحله جدیدی از زندگیم میشم، تنها راه اینه که من واگذار کنم تمام این مصیبت، تمام این مشکلات، تمام این بدبختی ها رو به قدرت مافوقی که اطمینان دارم بهش که ایشون این قدرت آمده و در اختیار من هست که من بتونم یک تاریخ جدیدی رو در زندگیم رقم بزنم با برداشت تراز و انجام تراز قدم 4 و قدم 5 البته. روی
Okay, remember that as we said already in step 3, this is the how and the why of it. We got to quit playing God. Okay, so now I'm in step 4 and I'm seeing the manifestations of me playing God. The number one manifestation is resentment. And resentment is me playing God. Because number one, I make decisions based on self, which collide me with somebody else. Then they retaliate. Now I'm hating them. And I'm playing God because I'm saying they're guilty. I'm innocent. They're the perpetrator. I'm the victim. They deserve to be judged and punished. So resentment is the number one manifestation of me playing God. And I can't see my own part at first. That's why I have to do the inventory. Okay, I know that's complex, but
ایشون میگویند که من ظهور قدرت برتر رو باید اینجا بفهمم. ظهور قدرت برتر اگر من باشم در مقامی که بخوام دلخوری خودم رنجش خودم، ناراحتیایی که دارم، از انواع اقسام ناراحتیایی که دارم، اگه بخوام اینا رو من همینطور هموار بکنم، این معناش این است که من دارم در جایگاه قدرت برتر دارم خودمو میگذارم. من اجازه نمیدم که قدرت مافوق بیاد و این مصائب و بدبختیایی که من باش درگیرم از من بگیره و اجازه بدم که اون اینو برطرف بکنه. من اینجا خودمو به عنوان یک آدمی که قربانی شدم و میخوام حقمو بگیرم، وارد جنگ و دعوا بشم و رنجش هامو از این طریق برطرف کنم، خب اینا به معنی اینه که آقا من هنوز صاحب قدرتم، من هنوز اعتراف نکردم به عجز کامل در رابطه با قدم چهار و در رابطه با اینی که آیا من کاملا به قدرت چهار، قدرت برتر، آیا من کاملا معترف هستم یا خیر. روی
اوکی، سو if we study the inventory processes laid out in the book, we're going to see that we're going to look at these manifestations of self: resentment, fear, guilt, people that we got to make amends to because we've harmed them, sexual behavior that harms others, and maybe financial behavior where I stole or I owe somebody money.
Mm-hmm. Okay. میگوید که اگر ما به دقت بررسی کنیم ترازو، میبینیم که چیزایی که در تراز مطرح هست، دلخوری ها، رنجش، ترس هست، گناه هست، روابط جنسی هست، امورات مادی زندگی هست. تمام اینا رو ما میبریم زیر سوال، تمام اینا رو بررسی میکنیم و کنکاش میکنیم که ببینیم ریشگی اینا چیه، دلیل و معلول از کجاست، و اینا رو خب ما باید یکی یکی روش بررسی کنیم. روی
Okay, so I use the big book format for dealing with my inventory. I'll just show you an example of, you know, I got, you probably can't see it too well, but I got a guy's name, what he did to me, that's the second column, this is following the book, then what it affected in me, my self-esteem, my pride, what fear did it bring out, okay, and then I asked myself the question, is he sick like I was sick? You know, I mean, I have no right to judge some. If I'm playing God, I'm judging him. But if I see that I've done the same thing maybe to somebody else that he's done to me, mm-hmm. I can't judge him anymore. Okay. And then the... Okay, go ahead. You can, that's it.
Okay, Roy, we corresponding the same inventory to say to six, page 65 of AA Big Book. Which is almost, you know, this is, yes, this is right here, and I'm holding it up to you. It's translated.
Oh, okay, okay, yeah.
It's the format of a spreadsheet, sort of speech.
And, that's okay.
And, yeah. And, okay, let me deliver this. میگوید که من آمدم و همونطوری که بهتون نشون دادم این ترازو گرفتم، جدول بندی کردم. جدول بندی ما همونطور که دوستان میدونن در صفحه 65 ویرایش شده چاپ چهاره، که من علت رنجش من چیه، من از چی رنجش دارم، تأثیرش بر من چیه، آیا من طرف رو هنوز دارم محاکمه میکنم، آیا میتونم بفهمم که این طرفی که این کار کرده این ناراحتی رو بر من ایجاد کرده، آیا این طرف خودش یک شخص بیمارگونه هست یا خیر، یا اینکه من این بابایی رو میبرمش هنوز رو محاکمه و میخوام که هی باش مثلا درگیر بشم و باش بشینم هی بگو مگو بکنم و بنابراین ریشه‌یابی این داستان همون جاییست که در جدول مطرح شده و من به طور خیلی واضح من اینو از طریق کتاب و اون چیزی که نوشته شده از روش انجام دادم و این بود راه طریق گرفتن ترازنامه من. Yes, right.
Okay, so you know I have a format that's based on the book. It's very similar to the one you just showed the members, But, you know, the columns and all that, the mechanics, to me are not as important as what I have to see in this inventory. Mm. I have to see, number one, do I have defects of character which are creating this mess?
Mm-hmm.
Because, and I'll let you translate after this, because one of the greatest lines in the book is we turn to this list because it holds the key to my future. Have you ever thought about that line? That means a list of assholes who I think have screwed me. I think this list of people that owe me an amends has the key to my future. And it's one of the most incredible lines in the book. A list of assholes has the key to my future. Go ahead. You can start with that.
I don't know how to do asshole.
Well, a list of people who I think are criminals or hurt me has the key to my future.
I got it. میگویم که خب من وقتی که به این داستان یه نگاهی میندازم باید اینو خیلی بی‌طرفانه و خیلی از روی عدالت و این جنبه سمت و سو و موضع گیری نکنم. میگم این بابایی که این کار کرده، این عده‌ای که تو زندگی من باعث ناراحتی ها و چیزهای مختلف شدن تو زندگی من، آیا اینها خودشون کمبود شخصیتی نداشتن؟ آیا خود من کمبود شخصیتی نداشتم؟ آیا خود من پاک و منزه هستم از همه چیز و اونا که فقط این وسط گناهکارن و خلافکارن و نمیدونم یه چوبی توی جایشون مثلا هست و زبور ما که میگیم یه مبیز هم بالاخره یه چوبی توش هست، و هر حال هر کسی یه بدبختی هایی و یه نواقص شخصیتی که داره، اونا هم یه نواقص شخصیتی داشتن، من هم داشتم، و بنابراین وقتی که من از این راه به این داستان روبرو میشم متوجه میشم که خب این اصلا یک نوع معاینه و تشخیص دیگری رو برای من این وسط رو میکنه که راحت تر میشم. Right?
Okay. So what I gotta see is, number one, am I doing something that's creating this list? In other words, if I've got a character defect I will not give up, I'm going to recreate the list. I might make amends to this person and get over it and forgive him and say, if I'm not willing to give up the defect, I'm going to recreate this list. This list holds the key to my future. So in this inventory, I've got to see, number one, what am I doing to create this mess? Number two, did I actually do this something else to somebody else that this guy did to me? I mean, judge not, lest you be judged. And go ahead, you can just...
Okay. میگوید که خب در همین رابطه من باید بدونم آقا من چی کار کردم؟ سهم من تو این داستانا چی بوده؟ آیا این تمایل در من وجود داره؟ طرز فکر در من وجود داره که به جای اینکه درگیر بشم و تلافی جویانه با این طرف روبرو بشم و بکشمش تو بحث و جدال، آیا حاضرم ببخشمش؟ یا این که داستان من داستان تلافی کردنه و این من که در مقامی نیستم که کسی رو قضاوت بکنم، من قرار نیست که همچی کاری بکنم. البته میگن که یک مثالی رو هم آوردن که میگوین که اگر نمیخوای مورد قضاوت قرار بگیری، نباید دیگران رو مورد قضاوت قرار بدهید. بنابراین تمام این مسائل که با هم دیگه ادغام میشن، باز این باستابیست که از عملیات من، رویکرد من، فعالیت من، نحوه عمل من، تمام اینا باستاب این داستانه. و حالا ادامه گفتار ایشون. روی؟
اوکی. So the mechanics, the columns, the charts, the formats that you have, that I might have, right out of most of them are based on the big book.
Mm-hmm.
But what's really important is the prayer and contemplating this and seeing where was I to blame. Those are the questions that the inventory asks is, mm-hmm. did I step on their toes and cause them to retaliate? Was I selfish? Was I dishonest? Was I frightened? Was I self-seeking? See, I've got to see the manifestations of self, what I'm doing to create this mess. And then I got to say a prayer to see this person is sick, because the book says these resentments must be mastered. That's pretty complex.
Yeah, it's a tall order.
Yeah.
میگویند که خب در این رابطه مکانیزم عمل کرده من خب چیا هستم؟ خب من باید اونطوری که کتابم گفته من باید دعا کنم، من باید برگردم و بررسی کنم و روش وقت بذارم، روش مطالعه بکنم چه کار کردم، تکلیف من این وسط چی بوده، من چطوره بودم، آیا من در این روابطی که اتفاق افتاده نفع شخصی خودم رو دنبالش نبودم، آیا آدم صادقی بودم، اهل کلک و دوز و تقلب نبودم، آیا واقعا فکر نمی کردم که همه چیز برای من باید باشه و تمام داستانهای دیگه در زندگی باید تحت شعاع و تحت تأثیر خواسته های من باشن، منافع من آیا همیشه نمی بایست که در رده اول باشه؟ خب این چیزاییست که تمام باید بهش ما توجه بدیم در رابطه با این مسائلی که میخواییم روش تراز بگیریم و ترازمون رو درست انجام بدیم. روی
Okay, so everything is going to flow out of this fourth and ultimately fifth step, because I'm going to share it with a sponsor and he's going to help me see what I, if I can't see what I need to see, his job is to help me see it. Oh, go ahead.
Okay. میگوید که خب بنابراین تمام چیزایی که اتفاق میفته و منشعب میشه ریشگیش از همینجاست. من باید اینو چکار کنم، بشینم و اینو خب با راهنما در میون بذارم، براش بخونم. این تمام بقایع، این درست بودنش، دقیق بودنش، محک که من راهنمای من وقتی که باش اینو مرور میکنم، اینا خودشونو بروز میدن که من داستانم کجاست، من کجای این محور قرار دارم، آیا کارم که باید انجام بدم به درستی انجام دادم، اون چیزی که باید بنویسم آیا با صداقت کامل نوشتم بدون اینکه جهت‌گیری کرده باشم؟ خب همینو میره زیر سوال. روی
Okay, so the fourth step is going to expose what I'm going to drink over. Resentments, sexual behavior that harms others, creditors or people I've ripped off maybe I can't face, and secrets. These are all talked about in this section on the inventory. And I've got to see this stuff in my inventory and realize that this will cause me to drink again.
Mm-hmm.
Okay.
All right. میگوید که خب این چیزایی که با توجه به برداشتن قدم چهار اتفاق میفته و من مینویسم اینا رو، اینا رو شروع میکنن زیر روشنایی میبرن این چیزایی رو که صد راه ما میشه، اینها چیزای مهمی هن، اینها چیزای کلیدی هن. همونطوری که در قبل هم اشاره شد، اون ستونهای مربوط از قبیل رنجش، از قبیل اون چیزایی که رمز و رازهای زندگی من، روابط جنسی من با در رابطه با اینکه من چقدر نفرت داشتم از شخص دیگری و یا رابطه من به طور کل با دیگران چه بوده و این تمام این ناراحتی‌هایی که در افکار من نهادینه شد، خب همه اینا رو من باید ببرم زیر ذره‌بین و اینو بهش اهمیت بدم و اینا رو مرور کنم و با راهنمام صحبت بکنم. خب همه این کار رو که کردم، بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. روی
Okay, so like I said, everything flows out of four and five. I'm supposed to see where was I to blame. It says when I resolutely look for my mistakes, maybe I could have done something to avoid something. It says when we saw our faults, we put them down in black and white. so you can see the character defects. And it's going to give me a list of people to whom I owe amends. Go ahead. I'll let you know okay. that one.
بنابراین ایشون دارن یه جورایی یک راهی رو پیدا میکنن که برای قدم‌های بعدی که منتهی میشه به قدم 89 و میگویند که خب من وقتی که در قدم 6 و 7 البته به طور ضمنی اینا رو اشاره کردم قدم 6 و 7 آمدم و فهمیدم داستان من چیه، من کیم، شخصیتم هم ساختار شخصیتی من چیه، من کمبودای من چیه. خب تمام اینا رو که از کجا آورده ام به حساب روش تکیه بکنم، خب آیا من در حال که هستم در این قسمت از برداشتن قدم هم هستم، آیا از سعی میکنم که از این تنش واکنش و این چیزایی که باعث درگیری و برخورد میشه، آیا من سعی میکنم که از اینا خودم رو جدا بکنم، آیا سعی میکنم در زندگیم طوری زندگی بکنم که این نوع مسائل رو دامن نزنم، پرهیز کنم ازشون و برم مثلا در مقام جبران خسارت کردن، حتی آیا من به اونجاها رسیدم، آیا این تمایل در من به وجود اومده، وضعیت خودم آیا این وسط تثبیت شده که ببینم من کجام، کی هستم و چی هستم. روی
اوکی، what I'm getting at is the book refers to this as the process more than once. Some people call it doing the work, but actually it uses that phrase, I think, once, but it refers to the process.
Mm-hmm.
Go ahead, and then I'm going to get into
it. همینطوری که در کتاب اشاره شده، اینو ما اصطلاح پروسه بهش میدیم، چیزی که در طول زمان باید اتفاق بیفته و پرورده بشه، پروسه بشه. بنابراین ما یه همچین چیز رو بهش اتکا میکنیم. روی؟
And what I'm getting at with this is each step flows into the other step, and every step confirms the previous step. Go ahead.
بنابراین چیزی که من دارم نتیجه گیری میکنم این است که هر قدم نتیجه قدم قبله، یعنی این قدم ها با همدیگه متصل هستند، هیچ جدایی و تفرقی بین 4, 5, 6 همینطور الی آخر نیست و اینا تمام در هم هستند، از هم منفک و جدا نیستند و کاملا پیوستند. Yes, Lord.
Because if I don't see that I'm powerless to fix my alcoholism, why would I look for a higher power? And if I'm looking for a higher power, I have to make a decision to get that power. Okay, go. Those are the first
okay.
three.
Okay. میگوید که اگر من دلیل، اگر من اظهار عجز و ناتوانی نکنم، چطوری میتونم قدرت برتر رو قبول بکنم؟ اگر قدرت برتر رو قبول نمیتونم بکنم، پس چطوری میتونم به بقیه قدم ها برم و شروع به اقدامات که باید انجام بدم و در رابطه تراز و غیر و ذالک اینا برم و این کار رو انجام بدم؟ خب مسلمه نمیتونم، من باید از جایگاه عجز وارد بشم تا بتونم این داستان جا بیفته برام با قبول کردن قدرت برتر و اینکه من اینجا هیچ کارم، صحنه گردان نیستم، من میشینم کنار، اجازه میدم یه نفر دیگه این داستان رو برام هدایت کنه. روی
And then if I know I need the power and I got to see what's blocking me with the power, so naturally I need a 4 and a 5 to show me what's blocking me from the power.
بعد از نتیجه همینه که گفتم باید بفهمم که منی که الان قدرت ندارم از کجا این قدرت رو بیارم که بتونم در اون رابطه در برداشت قدم 4 و 5 روشنگری بشه و این داستان برای من به حالت واقعی انجام بشه و بیاد تو چرخه زندگی من و خودش رو ظاهر کنه.
And then if I do a good inventory and I'm answering the questions, where was I to blame, where did I make a decision based on self that put me in a position to be hurt, did I step on their toes first and cause them to retaliate, where was I dishonest, frightened, self-seeking, if I answer those questions and I resolutely look for my mistakes. I'm using language of the big book here. I've got a list of character defects to get rid of in 6 and 7.
Yes. Okay. میگویند که بنابراین اگر من به طور صادقانه و بدون هیچ غرض ورزی بیام روبرو بشم با ترازنامه خودم و کاملا به اون اشکالاتی که در وجود من هست، نواقص شخصی من که اونجا بروز میکنن خودشونو، بیام به اونا انگوش بذارم، اعتراف بکنم و بیام خیلی محکم و استوار سر جام وایسم و اون تعاریفی که در کتاب مستطر شده بیان شده تمام اونها رو روش واقعیت و اونها رو روش اهمیت بدم، مکس بکنم که اینایی که اینا گفته شده، تمام کلمه‌های کلیدی که در کتاب هست، آیا من اینا رو انجام دادم؟ آیا واقعا اونطوری که کتاب به من پیشنهاد کرده من در پیشبرد این قدم این کار رو انجام دادم یا خیر؟ بسیار بسیار مهمه که من به این چیزها توجه بدم و نواقص خودم رو بتونم از اونجا بکشم بیرون و ریشه یابی کنم. روی؟
And if I realize that, if I don't give up these defects, I'm just going to recreate this list that holds the key to my future. I need a higher power to cast out these defects.
Okay.
And therefore, okay, go ahead.
Okay, میگوید که اگر من این کارو نکنم، اگر یک تراز ناقصی بگیرم یا اگر انجام ندم ترازو، اتفاقی که میفته این خواهد بود که نواقص شخصی من و اون عیب و ایراداتی که من دارم، اینا بر علیه من قیام خواهند کرد در طول زمان و اینا منو میکوبن. در نتیجه عاقبت کار این خواهد بود که خب من نمیتونم آدم هوشیاری بمونم، برمیگردم به همون دوره قبل از آمدن به جلسات و منتج خواهد شد به همون مکروبخواری و سقوط نهایتا، که خب اگر من کار درست انجام ندم این احتمالات بالاخره خواهد بود. روی.
All right, that's why 6 and 7 are so short in the book, because I really just got to see, you know, the 6th step question is, am I totally ready to have God remove them? It's really a question, do I want this mess in my life anymore? Do I want this shit in my life anymore? If the answer is I don't, I'm praying for power in that 7-step prayer to go into the amends. And the amends prove that I'm really willing to give up the defects. Because if I'm not willing to make the amends that I've seen cause this list, I'm probably going to do it again. You know what I'm saying? So every step confirms the previous step.
Okay. مجدداً من میخوام خاطر نشان بکنم. اولا که در کتاب آنطوری که باید یا نمیدونم آنطوری که هست اینه که در کتاب قدم 6 و 7 آنچنان روش تکیه نکردن، زیاد بحث نکردن روش، و این باز دوباره مربوط میشه به همون پروسه‌ای که در طول زمان باید اتفاق بیفته که من نهاد من ببینیم از چه قرار هست، شخصیت من چطوری این وسط میاد خودش رو ایفا میکنه، کمبودها کاسیهای من چی میشه در این رابطه. من خب میام قدم 7، اون دعایی که مربوط به قدم 7 و من این دعا رو باش روبرو میشم، اون دعا رو تکرار میکنم. چرا؟ برای اینکه در اون دعا آمده و گفته که ما در این قسمت از برنامه آمدیم و میخواییم که آمادگی و تمایل پیدا بکنیم که این نواقص ما برطرف بشه. خب مایی که آمدیم و واگذار کردیم خودمونو، نیروی خودمونو، اراده خودمونو به دست یک قدرت برتر، بنابراین در اینجا هیچ مانعی دیگه نباید باشه و ما باید بتونیم به راحتی همونطوری که آمدیم و قدم 4 رو گرفتیم این قدم رو برداریم که بریم برای قدم 8 و 9 و مجدداً بدونیم که ما اینجا کاری نیستیم، قدرت برتر رو نداریم و کارگردانی هم نمی کنیم. این مرتب هی داره یادآوری میکنه ایشون در این رابطه. روی I can't hear you. You disconnected yours.
I'm trying to unmute. I need to unmute. I accidentally muted myself. My mistake.
You're good.
Can you hear me?
Yes, sir.
Oh, okay. I thought I accidentally muted myself. It was my mistake. It was my fault. I hit the wrong button. Sorry. All right. So let me just sum up by saying that every step confirms the previous step. My active alcoholism kicks my ass into AA. My untreated alcoholism pushes me into the big book. I come to believe that there's a power here that's helping you. I come to believe that maybe this power could help me too, so I make a decision to seek the power. I have to follow up that decision with an inventory to show me what's blocking the power. And when my sponsor hears that I let it all hang out in my inventory, the fifth step confirms that I've done an honest inventory. And then I look at it in 6 and 7 and say, do I want this shit in my life anymore? And if I don't, I pray for the power to do the amends. And if I'm not willing to do the amends, I'm probably going to recreate the defect or recreate the name on the list. And then if I've finished my amends thoroughly, I should have power flowing into me. And in 10, 11, and 12, I can help others, as long as I keep my side of the street clean. And I know that's pretty complex, but that's my view of the process. And there's a line in Fred's story at the end of More About Alcoholism where he says, the minute I made up my mind to go through the process, I suddenly felt my alcoholic problem had been removed, which it later proved to be. So to me, it's I submit to the process. And by the way, even though I'm 43 years sober, I'm about to read an inventory to my sponsor tomorrow. Okay? So I'm still doing this thing because this process keeps me sober and I like being sober. And if I stop doing it, I'm pretty much convinced I would drink again.
Okay.
I know that's a lot, but, you know, if you want me to break it up again, I'll be glad to do it for you.
I don't know how much time we have, but let me do the best I can.
It's just summing it up. It's summing it up. You know, every step leads to the next step, and every step afterwards confirms that I've done the previous one. That's
okay.
Basically.
Okay. میگویند که همونطور که گفتم یادآوری میکنم که قدم‌ها با همدیگه در تلاقی هستند. قدم‌ها داخل میشن به همدیگه. من اگر قدم رو بر ندارم حالتی پیدا میکنم که یک الکلی شفا نیافته ام. این اصطلاح untreated alcoholism در این برنامه بسیار شنیده میشه. من الکلی هستم که فقط الکل مصرف نمی کنم و بسیار از نظایر دیگر وضعیتم داغونه، روحیم خرابه، از زندگی لذت نمیبرم، پرخاشگرم و و و و خیلی چیزهای دیگه. خب داستان این که وازوباره قدرت برتر رو من باید همینطور در زندگی خودم دخالت بدم، به اون متصل بشم. داستان این که من قدم 4 و 5 باید اینو از قدم هاییست که من بسیار مهمه و کلیدی باید بردارم و در رابطه با قدم 6 و 7 که من بیام و این نواقص شخصیتی خودم رو کاملا ببرم زیر ذره بین میام. آقا داستان رو چه قراره؟ دعایی که در قدم 7 انجام میدم باید بیام و این دعا رو تکرار کنم، چرا که من باید تمایل پیدا کنم. آقا من باید بمونم تو این برنامه، من میخوام لذت این برنامه رو ببرم، لذت از زندگی برده باشم. اگر نکنم، کم بیارم، من سقوط میکنم. سقوط من حالا حتما لزوما این نیست که من برم شروع بکنم با زور مشروب خوری کردن. بدبختی من از جایی شروع میشه که شروع میکنم با دیگران درگیر میشم، مجبور میشم که با زوره برگردم قدم چهار اساسی کار کنم، مجبور میشم که از بقیه برم عذرخواهی کنم، مجبور میشم که یک روشی رو در زندگی برام ایجاد میشه اجباراً که در اثر بر نداشتن این قدم هاست و یا اینکه نیم بند رفتم برنامه‌ام کار کردم و من موظفم نه تنها با برداشتن قدم 8 و 9 و این جبران خسارت همینطور ادامه بدم و ادامه بدم به طور روزمره در زندگیم قدم 10 11 12 رو من با وجود اینکه 43 سال از دوره به حساب هوشیاری هم میگذره فردا به طور مثال قرار است که من با راهنمام بشینیم و من یک تراز قدم 4 برای خودم نوشتم، باید با راهنما برم بشینم تراز قدم 4 رو کار کنم. با وجود اینکه 43 سال من صبرم، هنوز که هنوزه من این برنامه رو مثل روز اول جدی میگیرم و اینو پیاپی باید در خودم رو در اختیار بذارم، خودم رو محصور بکنم در این 12 قدم که بتونم از زندگی لذت برده باشم. روی
Well, that's about all I had to say. I know it's probably been very difficult for Bijan to follow all this stuff, especially. But that's an amazing job, Bijan. Thank you so much. I don't know if I said anything that helped any of you guys, but by Ali and the host and Bijan asking me to come here and share, you guys keep me sober another day. Maybe I said something that could help you. Maybe I just confused you. Maybe I alienated you. But it doesn't matter, because by you allowing me to come here and share, you keep me sober another day. And that's exactly what Bill Wilson found out in 1935, pacing that hotel lobby, that in order to keep from drinking, he had to talk to another alcoholic. So. Okay. You guys keep me sober another day, so thank you very much for having me.
Roy, let me express my acknowledgement, your excellent job in delivering your experience, strength, and hope, and all that stuff. I am very thankful for you being here and paying 12-step call on me, let alone paying a 12-step call on the fellows back in Iran. Let me convey your gratitude as well to our fellows in Tehran. And then I suppose you call this a wrap?
Yeah, sure. I just hope I didn't confuse everybody.
You're sure. Okay. Well, you did excellent job. You did marvelous job. Thank you so much, sir.
Thank you.
آقای روی می‌فرمایان که با امتنان و تشکر از این که علی آقا و من ناقابل اینجا در کنارتون بودیم، خیلی متشکرن از بچه‌ها کارگردان در تهران، خیلی ممنونن از این که تونستن یک قدم کوچکی رو در رابطه با هوشیاری و کارکرد برنامه با بچه‌ها انجام داده باشن. امیدوارم که این کوچکترین چیزی که ایشون تونستن ارائه بدن مورد توجه و کمک کسی بوده باشه. ایشون امیدوارن که کسی از این نوع بیانات آقای روی حالت رنجش ایجاد براش نکرده باشه، احساس نکرده نکنه، خدای نکرده که ایشون جز برنامه، یعنی خود اون شخص جز برنامه نیست، احساس تعلق و هویت نتونه کرده باشه. ایشون بسیار بسیار خرسند هستن که تونستن با ما وقتی رو بگذرونن و خدمتی برای ما هر چقدر که کوچک محقر بوده باشه به انجام بدن. بنده از طرف خودم و دوستان از ایشون تشکر بسیار کردم. ایشون واقعا لطف کردن و این برنامه رو خیلی به طور قشنگ موشکافی کردن و به ما تحویل دادن. Thank you so much, Roy. Thank you. Have a blessed day.
You too, guys. Adios.
Ciao. Okay, خانم.